ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. کابینه رژیم صهیونیستی به نخست وزیری نتانیاهو تشکیل شد. منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در ائتلاف با احزاب راستگرای افراطی کابینه خود را تشکیل داد. بنا به گفته این رسانه ها، کابینه ائتلافی وی آنچنان افراطی است که برخی مقامات اروپایی نیز به آینده مذاکرات سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی خوشبین نیستند. خبر دیگر این که هزاران نفر از نظامیان ذخیره رژیم صهیونیستی یک پیام فراخوان برای آماده باش دریافت کردند که به ادعای ارتش در پی اختلال در عملکرد سیستم بوده است. خبرگزاری شهاب نیز گزارش داد به دنبال یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس، یک جوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. در همین حال گردانهای قدس و گردانهای شهدای الاقصا شاخه نابلس با صدور بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند مجاهدان ما نظامیان و تجهیزات دشمن را در شرق نابلس گلوله باران کردند و به شدت با نظامیان اشغالگر درگیر شدند. 13 همایش پیشگامان بیت المقدس با حضور فعالان فلسطینی در استانبول آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری قدس پرس، این همایش با عنوان شرکای آزادسازی به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی مقاومت فلسطین در نبرد سیف القدس و با هدف گرامی داشته پایداری ساکنان قدس و فلسطین در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شده است. بیش از 500 شخصیت جهانی و سازمان‌های فعال در حوزه فلسطین و نمایندگان حدود 50 کشور جهان در این رویداد حضور دارند. تشدید اقدامات انگلیس علیه پناهجویان مسلمان. بنا به تاکید سازمان‌های صلح‌طلب و ضد جنگ، دولت انگلیس به همراه آمریکا پیشتاز تهاجم غیرقانونی به چندین کشور از جمله عراق و افغانستان بود و اکنون علیه پناهجویانی که خود سبب آوارگی آنان شده با سختگیرانه‌ترین شیوه ها برخورد می‌کند.
بنا به تاکید سازمان‌های صلح‌طلب و ضد جنگ، دولت انگلیس به همراه آمریکا پیشتاز تهاجم غیرقانونی به چندین کشور از جمله عراق و افغانستان بود. تهاجمی که علاوه بر کشتار وسیع مردم و تخریب زیرساخت‌های این کشورها به آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد.
سیاست جنبش ضد جنگ بارها اعلام و هشدار داده شد که تهاجم نظامی علاوه بر کشتار غیر نظامیان به ویرانی شهرها و آوارگی میلیون ها نفر منجر خواهد شد. اما دولت های آمریکا و بریتانیا به این هشدارها و مخالفت های مردمی هیچ توجهی نکردند.
در حالی که استفن کینوک نماینده مجلس انگلیس میگوید از تابستان پارسال تا کنون دست کم 161 نفر از افغانستانی های وفادار به ما در حملات انتقام جویانه در این کشور به قتل رسیدند، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به تازگی فاش کرد با گذشت 18 ماه از وعده دولت انگلیس برای اسکان سالانه 5000 افغانستانی، فقط برای 4 افغانستانی مشابه انگلیسی ها شرایط زندگی عادی در انگلیس فراهم شده است. همزمان دادگاه عالی انگلیس تصمیم دولت مبنی بر اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا را قانونی دانست.
ما از حکم دادگاه مبنی بر قانونی بودن اخراج پناهجویان به رواندا استقبال می‌کنیم.
دولت انگلیس به گزارش سازمان ملل متحد در میان کشورهای ثروتمند اروپایی کمترین شمار پناهجویان را پذیرفته. اما به گفته نهادهای مدنی ضدیت با مهاجران به یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌های دو دهه اخیر این کشور مبدل شده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
عضو شورای سیاسی یمن گفت اگر نیروهای متجاوز با ناسازگاری بر آغاز دوباره جنگ پافشاری کنند، نیروهای مسلح یمن برگ برنده قوی تری رو خواهند کرد. عبدالسلام جهاف افزود: من با اطمینان میگویم که دشمنان از امروز نمیتوانند حتی یک گلوله به سمت ما شلیک کنند. وی تصریح کرد: ما امروز برگ برنده‌ای داریم که در صورت آغاز دوباره جنگ آن را رو خواهیم کرد. از سوی دیگر خلیل نصرالله روزنامه‌نگار یمنی با اشاره به اینکه ریاض علی‌رغم تمایلش به مذاکره با صنعا برای به دست آوردن زمان بیشتر مذاکرات را متوقف کرده، هشدار داد این تأخیر سعودی‌ها به هر دلیلی که باشد مانع از حمله صنعا به عمق عربستان نخواهد شد. 7 جوان عربستانی در معرض اعدام قرار گرفتند. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم و بنابر اعلام سازمان حقوق بشری اروپای سعودی، اتهاماتی به این جوانان زده شده زمانی بوده که این افراد در زیر سن قانونی بودند.
مهددین بالاعدام بسبب جرائم حدثت عندما كانوا قاصرين.
7 شهروند عربستانی پشت میله‌های زندان‌های رژیم سعودی در معرض تهدید به اعدام هستند. سازمان حقوق بشری اروپای سعودی تأکید کرده است این جوانان سعودی به سبب اتهاماتی که به آنها در زیر سن قانونی زده شده است، همکنون در زندان به سر می‌برند و در معرض اجرای حکم اعدام هستند. اتهاماتی که به این افراد زده می‌شود شامل مشارکت در اعتراضات ضد رژیم یا حضور در تشییع جنازه‌های قربانیان ظاهرات است. علی السبیتی در سال 2017 بازداشت شده است. وی بیش از 8 ماه در زندان انفرادی حبس شده تا اینکه مجبور به امضای اعتراف شود. او در آن زمان تنها 12 سال سن داشت.
عبدالله الدرازی که از سال 2014 بازداشت شده است، پس از اینکه از امضای اعترافات اجباری به رغم شکنجه‌هایی که متحمل شد سرباز زد، در معرض یک فریب و نیرنگ از سوی مقامات سعودی قرار گرفت. زیرا در حالی که چشمانش را بسته بودند به او گفتند اوراق که برای آزادی توست امضا کن. این جوان هم با چشمان بسته اعترافاتی دروغین را امضا کرد. این در حالی است که اتهاماتی که به وی زده شده است برخی از آنها قبل از سن 18 سالگی بود. از جمله این اتهامات مشارکت در تشکیل یک گروهک تروریستی با هدف ایجاد ناامنی در کشور است.
حسن زکی الفرج در سال 2017 به مدت 3 ماه در زندان انفرادی به سر برد. وی پس از شکنجه‌های بسیار سخت مجبور شد اعترافاتی که بر اساس آن اتهامات زیادی به وی زده شده بود امضا کند. از جمله اتهامات وارده به وی پیوستن به گروه‌هایی در برنامه‌های تلفن همراه و در اختیار داشتن تصاویر ممنوعه بود. برخی از این اتهامات به دوره‌ای باز می‌گردد که حسن زکی الفرج زیر سن قانونی بود.
یوسف المناصف در سال 2017 بدون اینکه قرار بازداشتی ضد او صادر شود بازداشت شد و به مدت 6 ماه سرنوشت او نامعلوم بود. چندین مورد اتهام ضد او اعلام شد. اکثر این اتهامات در زیر سن قانونی به وی زده شده است که او تنها 15 سال سن داشت.
جلال الباد که از سال 2017 تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، در معرض تهدید به اعدام است. او به اتهاماتی متهم است که در زیر سن قانونی به وی زده شده است. یکی از این اتهامات مشارکت در تظاهرات و درمان برخی از افراد تحت تعقیب بوده است.
عبدالله الهویتی متهم به قتل در عملیات سرقت مسلحانه است. این عملیات در سال 2017 رخ داده است. او در آن سال تنها 14 سال سن داشت و همه اتهاماتی را که به وی زده شده تکذیب و منکر شده و تأکید کرده است که در زیر شکنجه ها مجبور به امضای اعترافات دروغین شده است.
جواد قریریس که از سال 2021 تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، به اتهامات متعددی متهم شده. از جمله این اتهامات پیگیری صفحات و حساب‌های کاربری در فیسبوک است. وی به رغم انکار همه اتهامات وارده، در زیر شکنجه های شدید مجبور به اعتراف دروغین شده است.
و رغم انکاره لجميع التهم اجبر على توقيع اعترافات كاذبه.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. دادگاه حقوق بشر اروپا محکومیت سیاستمدار اسلام حراس فرانسوی را تایید کرد. به گزارش شبکه خبری عربی 21، دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست تجدید نظر سیاستمدار راست افراطی فرانسوی را رد و محکومیت وی به تحریک جامعه مسلمانان توسط دادگستری فرانسه را تایید کرد. اریک زمور به دلیل اظهارات خود علیه جامعه مسلمانان از سوی دادگاه فرانسه محکوم به پرداخت جریمه شده بود. پیش از این دادگاهی در فرانسه زمور را به دلیل بیانیه‌های مطبوعاتی مربوط به سال 2016 به دلیل ایجاد تبعیض و نفرت مذهبی نسبت به جامعه مسلمانان مجرم شناخته و 3000 یورو جریمه کرده بود. اما در این نسل شنونده چند خبر کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray. صد ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. بررسی سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هند همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در همایشی سبک زندگی یگانه دخت پیامبر عظیم الشان اسلام با حضور علما و اندیشمندان در شهر امام باره هند مورد بررسی قرار گرفت. شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه خبر داد
جشن سالگرد پیروزی در نوبل و زهرا برگزار شد. ساکنان شهرهای شیعه نشین نوبل و زهرا در استان حلب ششمین سالگرد پیروزی بر تروریسم را جشن گرفتند.
فعالیت محافل قرآنی بانوان در مسجد النبی شیخ عبدالرحمن السدیس تولیت حرمین شریفین از راه اندازی محافل قرآنی ویژه بانوان در مسجد النبی برای ارائه خدمات آموزشی و دینی در زمینه حفظ و درک معانی قرآن کریم خبر داد. و قانونگذاران اروپایی خواستار انتصاب هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای مقابله با اسلام حراسی شدند. بر اساس گزارش سازمان همکاری اسلامی، بیشترین حوادث اسلام حراسی در فرانسه به ثبت رسیده است. فرانسه و آلمان به ترتیب میزبان بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا هستند. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. نسخه قدیمی قرآن طلاکاری شده متعلق به قرن دهم هجری در موزه اسکندریه مصر به نمایش گذاشته شد. پایگاه خبرگری مصابه اعلام کرد دانشگاه اسکندریه مصر یک قرآن دستنویس قدیمی از هدایای نفیس و گرانبهای گذشته به همراه نسخه های تفسیر را در معرض دید عموم قرار داد. قدیمی ترین قرآن متعلق به قرن نهم هجری و نسخه های خطی تفسیر قرآن کریم نوشته جلال الدین المحلا و جلال الدین سیوطی متعلق به سال 1251 از جمله دارایی های مهم این موزه است. با آخرین خبر این بخش این که نخستین دور گفتگوی اسلام و مسیحیت ارمنی در حال برگزاری است. نخستین دور گفتگوی مشترک مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارمنستان با موضوع ادیان ضامن زندگی مسالمت‌آمیز ملت‌ها فردا در ایروان به کار خود پایان می‌دهد. در حاشیه نشست تخصصی از مستند کبود ایروان درباره مسجد کبود توسط رایزنی جمهوری اسلامی ایران در این شهر رونمایی خواهد شد. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی و همیشگی رادیو معارف رسوندند. از شما عزیزان هم به دلیل همراهی گرم و صمیمانه‌تون در پنج شنبه اولین روز زمستان 1401 خیلی ممنون و سپاسگزارم. در شب جمعه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. پنج شنبه، شبی که شب رحمت و برکت و مغفرت هست، شب زیارتی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. آرزو می کنم که دعاها و راز و نیاز شما عاشقان در این شب عزیز مقبول و مرضی حق تعالی واقع شده باشه.
در دلم درد بیشماری هست، چند وقتی روزگاری هست، قسمتم نیست کربلا برود، این چه غم این چه انتظاری هست، پلکهایم به کار می آید، مژه هایم به کار می آید، به ذریح نوت غباری هست، سنگ فرش حرم بگو آیا قسمتم از تو یک مزاری هست، سفرت گرم میکنم بلدم. او تو چی داری؟ خوشی من همین نداری هست، تو که میخواستی مرا بکشی، کاش میشد به کربلا بکشی، تا گدایان پشت در داری، تا که هستی درد سر داری، عقل میخواست تا حرم برود، عشق پرسید بال و پر داری، دستت از پشت در برون آمد، خوب از شرم ما خبر داری، پشت در آمدی ولی دیدم که تو هم دست بر کمر داری، ارتباطیست از تو با جگرم، چقدر زخم بر جگر داری، تو همه باور ابوالفضلی، سومین حیدر ابوالفضلی، تا نفس هست و تا سلامی هست، بال پرواز هست و بامی هست.
اولین شب جمعه دی ماه 1401 یا اولین شب جمعه زمستان 1401 هست و ما توفیق داریم از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. عاشقان ابا عبدالله در شب زیارتی آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حالا که در اون مکان مقدس نیستیم و دستمون از زیارت بین الحرمین کوتاه هست، اجازه بدید که رو به سمت کربلای معلا کنیم و دست ادب بر سینه بگذاریم و از همین راه دور عرض ادبی داشته باشیم و بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء، ينبوع الكمال يا مصباح الهدى سفينة النجاح يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة النجاح يا عين سيد الشهداء يا أبا
الهی که در این شب زمستانی قشنگ، اولین شب زمستان 1401 کنار محافل گرم خانوادگیتون که جمع شدید، بهترین لحظات رو در حال سپری کردن باشید و انشالله زمستان پر از بارش و رحمتی در انتظار تک تک شما عزیزان باشه و بهترین ها در انتظارتون باشه. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه اندیشه ها و به مدت حدوداً 40 دقیقه این برنامه رو دنبال خواهیم کرد و بعد از اون هم با روایت کتاب در خدمت علاقمندان به مطالعه خواهیم بود. انشاءالله در فرصت های بعدی که خدمتون میرسم ادامه برنامه ها رو حضورتون معرفی میکنم.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها را در روزهای پنج شنبه ساعت 19 و 20 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما می کنیم. در برنامه اندیشه ها در تلاشیم تا همایش ها و کرسی های علمی را با موضوعات متنوع و مختلف در حوزه علوم انسانی در قالب برنامه رادیویی به اطلاع شما برسانیم. توصیه می‌کنیم دانش دوستانی که کمتر فرصت مطالعه دارند و می‌خواهند از آخرین تلاش‌های علمی و پژوهشی مطلع باشند این برنامه را گوش کنند. در برنامه امروز می‌خواهیم به موضوع چگونگی مواجهه حوزه علمیه با علوم جدید بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان.
شما دانشپژوهان گرامی بارها خوانده اید و شنیده اید که حاکمیت کلیسا به ویژه در اواخر دوره قرون وسطا با دانش و عقلانیت جدید زاویه پیدا کرد، چون کشیشان معتقد بودند که علوم جدید در تضعیف اعتقادات مردم تأثیر زیادی خواهد داشت و به همین دلیل با آن مخالفت می کردند. البته خود کلیسا به این بی‌اعتقادی دامن زده بود و برخی اتفاقات طبیعی مثل خورشید گرفتگی، طوفان و صاعقه را که علل علمی آنها معلوم نبود به خدا نسبت می‌داد. با رشد علمی و کشف دلایل حوادث طبیعی واضح بود که اعتقادات کلیسایی مقبولیتش را از دست خواهد داد و کلیسا به حاشیه رانده خواهد شد. داستان تفتیش عقاید کلیسایی، تبعید کوپرنیک و سوزاندن برونو زبان زده عام و خاص است. دلیل این جدایی کلیسا از عقلانیت و مقابله با دانش جدید، آموزه‌های تحریف شده و رویکرد ناعقلانی و نقل محور کلیسا بود. پس این گونه مواجهه ارباب کلیسا با دانش جدید طبیعی است و خواستگاه آن مشخص است، اما برخی روشنفکران و غربگرایان خواستند این ناکارآمدی کلیسایی را به حوزه‌های علمیه هم نسبت دهند یا به صورت مصنوعی این مواجهه غیرعقلانی با علوم جدید را در حوزه‌های علمیه ایجاد کنند، در حالی که حوزه‌های علمیه تشیع اساساً نمی‌توانند از عقلانیت جدا باشند، زیرا یکی از منابع استنباط در حوزه علمیه عقل است، یعنی دقیقاً همان عنصری که در کلیسا مفقود بود یا در برخی مذاهب دیگر جایگاهی نداشت. حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
در مواجهه با علوم انسانی فکر میکنم حوزه به صورت عمده و اغلب از همین آیه تبعیت کرده که در حقیقت یستمعون القول فیتبعون احسنه باشه، که این مسیر هدایت اولئک الذین هداهم الله، البته نیاز به ژرف نگری داره، میفرماد اولئک هم اولو الالباب، کسانی باید در این مواجهه شرکت بکنن که اینها پوست ها و قشر ها رو میتونن کنار بزنن و به لب و مغز امور بتونن دسترسی پیدا کنن، اینها همون اولو الالباب هستن.
از سوی دیگر آموزه های اسلامی اولا خودشان تماماً عقلانیت پذیرند و ثانیاً توصیه به زیست و تفکر عقلانی دارند. با این بیان انتساب حوزه های علمیه و علمای شیعه به مواجهه ناعقلانی با علوم جدید تهمتی ناروا و اثر بی اطلاعی از مبانی تشیع است. به اضافه این که این ادعای گزاف هیچگاه مصداق بیرونی نداشته و صرفاً در حد حرف و ادعا بوده و در تاریخ تشیع حتی یک مورد نمیتوانید از فتاوا یا احکام غیرعقلانی از علمای تشیع نمونه بیاورید. شیعه‌ای که دفتر اول منبع موثقش یعنی اصول کافی در مورد عقل و جهل است نمیتواند با عقلانیت سر ستیز داشته باشد. حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
الان ماشاءالله ما دسته های متعددی از آموزه های دینی رو داریم که خود این ترغیب کننده، تشویق کننده هست و زمینه های انگیزشی و عملی رو به وجود میاره که به این سمت برن. آیات بسیاری داریم که با مضمون سیرو فی الارض فنظرو، حالا فنظرو عاقبت المکذبین یا فنظر و اقوام دیگه، این آیاتی که با این دسته هست، این یک جنبه هست که میتونه اینها رو در نظر بگیریم و اینها رو توجه بکنیم. مواردی که ما رو به تأمل در آیات آفاقی دعوت میکنه، آیاتی که فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، خود سیر آفاقی به طور کلی اینها در بعضی از آیات قرآن باز هست. یک دسته داریم که من در مجامع دیدم اینها رو با این مضمون که اطلب العلم ولو بسین، حالا جالبه که ادامش رو معمولا نمیخونن، ادامش اینه فإن طلب العلم فریضة علی کل مسلم، این طلب العلم فریضة علی کل مسلم ادامه اینا حدیثه که اطلب العلم ولو بسین. آخه اون موقع چین معروف به چی بوده؟ یعنی معروف به حکمت بوده، اتفاقا میخوام بگم بیشتر در علوم انسانی مطرح بوده، حالا مباحث حکمی، مباحث اخلاقی، بحثای مثلا کنفوسیوس بوده، بحثای نمیدونم چی بوده، اینها مطرح بوده. میگه اطلب العلم ولو بسین، نه اینکه برید مثلا فناوری و هواپیما از اون موقع مثلا تکنولوژیشو بیارید. پس پیداست که در این زمینه ها این در حقیقت دعوت ها مؤثر بوده که بعدن هم این اتفاقات می افتد.
حوزه های علمیه نه تنها با یافته های علمی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی هیچ مخالفتی نداشتند، بلکه در بخش علوم جدید در حوزه علوم انسانی ورود کردند و از اسلامی سازی علوم انسانی تا بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی علوم انسانی تلاش های فراوانی کردند. دکتر آذربایجانی:
بحث تحول علوم انسانی که وقتی که ما از تحول صحبت میکنیم مراد ما چی هست؟ در مورد تحول به طور کلی هر گونه تغییر و بازنگری در علوم انسانی رو از جهت معنایی ما میتونیم در تعریف تحول بیاریم، که خب این هم میتونه در باز تعریف مفاهیم باشه، مدل ها باشه، نظریه ها باشه، آموزه ها و گزاره ها باشه، در همه این بخش ها میتونه تحقق پیدا کنه. اما امروزه اون چیزی که تقریبا متبادر به ذهن هست از تحول علوم انسانی با توجه به سازمان‌هایی که به این بحث دارن می‌پردازن، مثلا مثل شورای تحول علوم انسانی یا در دانشگاه‌های مختلف مثل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شیراز و بعضی از دانشگاه‌های دیگه، ما مراکزی داریم که اصلا در خصوص تحول علوم انسانی دارن کار می‌کنن. 4 محور رو اینها مورد تمرکز و توجه بیشتر قرار دادن. این 4 محور، یعنی مرادشون از تحول